به قول فرانسیس بیکن تو تاریخ علمشون میگه که عده‌ای از یک همایشی درست ترتیب دادن، عده‌ای از کشیش‌ها عده زیادی مثلا فرض کن تو یک مجمع جمع شدن، 13 روز موضوع بحثشون این بود که تعداد دندان‌های اسب چند تاست. بعد از 13 روز یک کشیش جوان که در بین اینها بود اومد گفت بابا ما الان 13 روزه که داریم سر این مسئله داریم بحث میکنیم، خب بریم تو اون باغچه، اون اسبا دارن تو اون باغچه میچرن، دندونی که بشمونیم چند تاست. ریختم به سرش مفصل کتکی زدن که این حرفی رو میگه، پیشنهادی میکنه که تو کتب مقدس نیست، شیطان درش حلول کرده، انقدر باید بزنیمش که شیطان از وجودش بره بیرون. اون زمانی که این وضع اروپا بوده 500 600 سال قبلش، ما در جهان اسلام محمد زکریای رازی رو داریم که با متد تجربی کارش پیش می‌برد، یعنی همین روش تجربی که الان ما داریم او از همین روش استفاده می‌کرد. و فرمایشات مولا در نهج البلاغه و جاهای دیگه راجبه در این حال که اسلام همین علم رو هم طرفدارشه، که محمد اطلب العلم ولو بالسین، منظور علم توحید که نیست، که علم نماز که نیست، که اونها چین که مسلمان نبودن، چین اون موقع دورترین نقطه بود که مسلمان میشناختن، بریم چین چی یاد بگیریم؟ همین علوم تجربی، همین صنعت و همین چیز از این قبیل. اسلام طرفدار همین هم هست، اینکه خود الحکمه ولو من اهل شرک و نفاق، الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجده های خودها، اینکه از اهل شرک و از مشرک و منافق علمو بگیر، علم دین که نیست، همین علوم تجربی، همین علوم بشری است. در این حال که اسلام طرفدار همین علم هم هست، اما باید ببینیم که اون علمی که انسان رو خوشبخت میکنه اون کدومه. اگر این معیار شد، اون وقتی قیاس اصلا نه قیاس مالفارق، اصلا قیاس غیر عقلانه‌ایه. از که آدم میگیم که خورشید نورش بیشتره یا یک سنگ سیاه، خب سنگ سیاه که نور نداره که، قیاس قیاس بیجاست. این هم یک نکته. نکته بعد این که خب ما بیایم ببینیم که امام صادق علیه السلام درباره همین علومی که علوم مادی است، مثلا فرض کن در زمینه طب، بهداشت، چقدر ما از امام صادق حرف داریم. این کتاب طب الائمه علیهم السلام رو دوستان بخونن، وسائل شیعه دو جلد از مجلداتش کتاب الاطعمه و الاشربه هست، که اگر بگم بالای 60 70 درصد این روایت از امام صادقه، شاید درست گفته باشم، همین حدودا، شاید هم بیشتر، شاید هم بیشتر، تا انقدر من یادم میاد از هر 10 تا حدیث دو تا حدیث از سایر ائمه علیهم السلام مشاهده میشه، 8 تاش از امامین صادقین علیهم السلامه. خب این کتاب همش در همین باره هست، راجع به این خوردن چی باشه آشان، خب اینا خدمت دیگه، اینا خدمت به همین بود مادی انسان هست. ما چون خبر نداریم اینکه ادیسون اومده یه لامپی رو اختراع کرده، برق وجود داشته قبلش هم میشناختن و خب رعد و برق و نمیدونم اصلا برق چه ساکن باشه چه غیر ساکن همه میشناختن، فقط ادیسون اومد لامپ رو اختراع کرد که بشر تونست برق رو تو لامپ ببینه، نه اینکه برق رو کشف کرده باشه، برق از هزاران سال پیش شناخته شده بود برای بشر. ادیسون که اومده یک لامپی رو اختراع کرده، اینو ما میبینیم، اما هزاران نکته دقیق عالی که از امام صادق علیه السلام داریم رو نمیبینیم. چرا؟ چون نخوندیم، چون نگاه نکردیم، چون مطرح نکردیم. ما حتی کسانی که از انسان اصلا انتظار داره چند بار کتاب وسائل شیعه رو خوندیم، در روی کتاب های دیگه تا دلتون بخواد خوندیم، ما چند بار اونش که از امام صادق علیه السلام رسیده تو منابع ما، منابع معتبر ما هست، خوندیم نخوندیم، نخوندیم نگفتیم، ترویج نکردیم، حالا یه چنین سوالی پیش میاد. از این جهت هم انسان بخواد منصفانه قضاوت کنه، خواهد دید که حتی به لحاظ همین علوم تجربی، همین علوم دنیوی، فیزیک، چون فیزیک تو عالم ماده هست، در متافیزیک دیگه این قواعد نیست، یعنی اصل از خودم قضیه اون قانون ارشمیدس تو همین مایه و همین جسم دنیاست، تو عالم برزخ این قاعده اونجا نیست، یعنی وقتی انسان از دنیا که رفت این قواعد فیزیک دیگه اونجا نیست. همین هم که در همین دنیا هست، چقدر امام صادق علیه السلام در این بارها صحبت کرده باشه، و ما چقدر ایده از این ماتریالیست‌ها که بهشون گفتن زنادقه میومدن خدمت امام صادق علیه السلام، از همون روش خودشون، امام صادق میخواد توحید رو ثابت کنه، میخواد خدا رو ثابت کنه، میخواد توحید رو ثابت کنه. ببینید که یک دور آناتومی بدن انسان رو کاملا تشریح میکنه. ما تا کی ما اینا رو خوندیم؟ توحید مفضل رو ملاحظه بفرمایید. خب ما اینا رو نخوندیم متاسفانه، و منتشر نکردیم و دنیا خبر نداره که ما چی داریم، چون که خودمونم متاسفانه خیلیامون خبر نداریم و این مثل کسی مون کنار چشمه آب، چشمه حیات بخش آب داره از تشنگی میمیره و این خیلی بده. البته اینجا ما صحبت زیاد داریم، خلاصه این که خدمت امام صادق علیه السلام حتی از لحاظ مادی و در همین علوم بشری به بشر کرد، همین خدمات رفاه دنیوی اصلا قابل قیاس با هیچ غیر امامی نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه های رادیو معارف رو در رسانه ها و سامانه های فضای مجازی دنبال می فرماین، می تونن به سامانه فضای مجازی سروش به ادرس @ رادیو معارف مراجعه کنن.
پاسخ های کوتاه.
دوزی یک ساله، شاید هم بیشتر، فکر این که تو قبر دارن منو می خوابونن و اینکه سنگا رو میچینن بعد خاک میریزن بعد گریوزاری، این همه اینا به کنار، اینکه تو قبر من زنده میشم عذاب وحشتناکی شامل حالم میشه، به قدری که وقت دراز کشیده و فکر میکنم گاهی هایا نشستم اینطور انگار یه دو سه تا آدم چاق خیلی وحشتناک نشستن رو سینم، بدنم هم کردن زیر آب، هم نفس نمیتونم بگیرم هم نشستن رو سینم اونم آدم چاق، به خاطری که به نفس میفتم، هر کاری هم میکنم، نمازم به جاز، روزم به جاز، و چیکار کنم از این حالت در بیام؟
اولا کی گفته که شما تو قبر زنده میشید؟ یعنی مثلا این بدنی که دفنش کردن زنده میشه، برای چی زنده بشه؟ نه، اون حیات حیات دیگری است، اون بدن برزخی که تو قبر نخوابیده، که اون بدنی که حیات داره تو این حفره نیست، اون بدنی که تو این حفره اون حیات نداره. اینا داشته باشید، این بدنی که انسان الان تو دنیا باش زندگی میکنه منزله یه لباسه، وقتی انسان میمیره روحش این لباس رو در میاره میندازه کنار. حالا اینکه این لباس شما رو چوب لباسی آویزون بکنید یا توی چمدان بذارید یا نمیدونم تحت پرس و فشار قرارش بدید، چه فرق میکنه برای بدن انسان؟ بله توجه داره که حالا این لباسی که من داشتم باش مثلا فرض کن خاطراتی دارم، این لباس چه وضعی داره، اما اینکه دردش بیاد یا اینکه مثلا رنجی داشته باشه به خاطر اینکه حالا این بدن مثلا تو خاک گذاشتن یا نه تو خاک نذاشتن، تو یک قصری گذاشتن، هیچ براش فرق نمیکنه. هیچ علاقه‌ای که الان در دنیا باش داره، نه تنها این علاقه رو نداره، کمترین علاقه هم دیگه به اون نداره. عرض کنم اون توجهی که حالا به هر حال چون به اون منصوبه، میگن قبر فلانی، میگن بدن فلانی، لباس فلانی، از این حس یه توجه بسیار مختصری به این بدن داره، براش هم فرق نمیکنه که حالا این بدنی که الان دیگه خل شد روحش از او و جدا شد روحش از او، قطع شد ارتباط روح و این بدن، فرق براش نمیکنه که این بدن تیکه تیکه بشه، بدار آویخته بشه، دفن بشه، نشه، غرق بشه، نمیدونم، هیچ فرقی براش نمیکنه. خیلی از موارد اتفاق میفته قبل از این که حتی انسان قبض روح بشه، ارتباطش به این بدن جدا شده. چون کسانی که تجربه مرگ داشتن میگفت قبل از این که من تصادف کنم بدنم رو دیدم که تصادف کرد و مثلا مرد و چی و چی، یعنی هنوز که تصادف نکرده روح از بدن جدا شده. به هر حال این تصوری که شما دارید هر دو قسمتش اشتباه است. این که این بدن تو قبر زنده هست این اشتباه است، و دو این که این بدن تحت فشار و خفقان و نمیدونم این هم اشتباه است. همه این ناراحتی که شما دارید به خاطر اون اطلاعات ناقص و اطلاعات ناتمامی که شما از بحث بدن و روح و بعد از مرگ دارید. نه، بعد از اینکه انسان قبض روح میشه آنچنان لذت و سروری پیدا میکنه، وقتی که میبینه بعضیا دارن گریه میکنن میگه اینا تعجب میکنه چرا گریه میکنن، من تا حالا که درد و رنج داشتم این اقوام، من مثلا همسرم فرزندم هیچی نمیگفتن، حالا که من راحت شدم شاد شدم بانشاد شدم از این قفس رها شدم چرا اینها دارن گریه میکنن. من توصیه میکنم شما برای اینکه این مشکل حل بشه اطلاعاتتون نسبت به بحث قبض روح و زندگی بعد از این زندگی اطلاعاتتون بیشتر کنید.
عزیزی با شماره 0912 چهار شماره آخر 7881 اینطور پرسیدند: سلام، عبادتی که شیطان کرده چگونه عبادتی بود؟
در حالی که نماز بعد از رسالت پیامبر آخرالزمان تشریع شد. ممنونم.
نه، نماز همه ادیان، همه آیین‌های الهی نماز داشتن. خود حضرت آدم نماز خوند، حضرت ابراهیم میگه نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ابراهیم میگه نماز من و عبادت من الی آخر. حضرت عیسی میگه که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. داریم که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پس آیین های گذشته هم نماز داشتن، هم روزه داشتن و سایر عبادت ها رو، نسک به اصطلاح، همشون داشتن. بله، نمازها با هم فرق میکرده. طبعا نمازی که حضرت ابراهیم میخوند توش هم نبود، سوره قرآن نبود. چرا؟ چون هنوز قرآن نازل نشده بود. ولی همه نمازها رکوع داشته و سجده داشته. خطاب به حضرت مریم، فرشتگان میگن ورکعین مع الراکعین، همراه رکوع کنندگان تو هم رکوع بکن. پس نماز رکوع داشته، سجده داشته، اون آدابی که نتیجهش تواضع و کرنش و فروتنی باشه در همه اون صلات‌های قبل از این نماز اسلام هم بوده. منتها اینکه همین جزئیات، مثلا فرض کن که در رکوع بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، در سجده بگه سبحان ربی الاعلی، نه، بعد از اینکه آیه سبح اسم ربی الاعلی نازل شد، پیامبر وحی شد که این جمله رو در ذکر سجده قرار بده. چی بگیم؟ همین نمازی که ما می‌خوندیم با همین اذکار و با همین اعمال عیناً در نمازهای گذشته بوده؟ نه، اما نماز بوده. و لذا شیطان هم سجده میکرد. در بعضی نقل ها داریم که یک سجدهش 4000 سال طول کشید. سجده داشت، رکوع داشت، اما به همون صورتی که اون زمان باید عبادت میکردن.
شنونده محترمی با شماره 0919 4 آخر 2512 پرسیدن که سلام، خسته نباشید. این جمله که میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، از نظر اعتقادی و اسلامی درست است؟
نه، کلیتی مثلا مورد تایید ما نیست. گاهی ممکنه که اولویت به مسجد باشه، غالبا هم اینجوری است، و گاهی هم نه، ممکن اولویت به خونه باشه. مورد به مورد باید این مطلب رو بررسی کرد. و دو، این که بگیم حرام است، حرام فقهی که نیست. منظور اینه که سزاوارتر اینه که انسان اولویت ها رو مراعات بکنه. گاهی اولویت اینه که این چراغ در خانه باشد، گاهی نه، باید در مسجد باشد که این چراغ عده بیشتری رو راهنمایی بکنه. در خانه یک نفر رو روشن میکنه، در مسجد ده ها نفر، صد ها نفر رو روشن میکنه. این دیگه باید مورد به مورد بررسی بشه. بنابراین کلیتش مورد تایید ما نیست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 کماکان در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و انشاءالله سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. استاد محمدی هم پاسخگو بودن. اگر هم که راجع به اصل برنامه و اجرای برنامه و آنچه که اتفاق میفته در برنامه میخواهید نظر خودتون رو اعلام بفرمایید، میتونید با شماره 162 یا سامانه پیامکی 30162 راههای ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، ان شاء الله نظرتون رو بفرمایید. حاجی محمدی، شنونده بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواستم از کارشناس دینی آقا محمدی یه سوالی بوده که البته یه حدیثی من خوندم، نمیدونم الان اون حدیث الان پیشم نیست که مطرح کنم یا منبعش رو بگم. از امام باقر که گفته بودن که اگر کسی از طریق دین ارتزاق کنه یا حالا پولی به دست بیاره، از ما نیست، یا اینطور مضمونی. حالا میخواستم ببینم این حدیث اصلا صحت داره، درست بوده، جعلی بوده یا مطرح بشه. اینو خیلی ممنون شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما، وقتتون بخیر باشه و خدا نگه دارید.
بله، خب، بعضیا دین رو وسیله قرار میدن برای اینکه به دنیا برسن. اگر عمد دایر باشه بین دین و دنیا، اینها دین رو میدن، دنیا رو میگیرن. خب، اینها از اهل بیت نیستن، اینها جز پیروان اهل بیت حساب نمیشن. حالا مصادیقش چی باشه؟ مصادیق فراوانه. یه وقت مثلا وقتی یک ظالمی برای توجیه کارهاش نیاز به یک عالم دین داره، این عالم دین میره که پیش اون ظالم و مردم میگن خب وقتی این عالم هست پس حتما اون ظالم ظالم نیست، در واقع از اون علم دینش ارتزاق میکنه، عالم بهش رسیدگی، اون ظالم بهش رسیدگی میکنه، او هم به خاطر دینش عرض کنم که خودشو به دنیای اون عالم اون ظالم فروخته. از این مصادیقش خیلی زیاد هست. اما این که اگه کسی مثلا فرض کنید که قرائت قرآن داشته باشه و پول بگیره به ازاش، مثلا هر ختم قرآن که من میخونم انقدر پول میگیرم، آیا این اشکال داره؟ نه خیر. خب این در واقع اینو شغله، یه شغل اینه که میگه من این کار برای شما انجام میدم، مثلا فرض کنید که فلان درس رو به شما یاد میدم انقدر پول میگیرم، خب این یه شغله. یه شغل هم اینه که نه، میگه من انقدر برای شما قرآن میخونم انقدر پول میگیرم، انقدر نماز استیجاری رو قبول میکنه میگه من برای این نماز انقدر پول میگیرم. این مصداق دین فروشی نیست، ارتزاق از طریق دین نیست، اینو شغله، شغل مثل بقیه شغل ها. اتفاقا این بهتر هم هست از این که انسان بخواد بره مثلا فرض کنید که
سیگار بفروشه
قولش. اینو شغله، اشکالی هم نداره، مثل بقیه شغل ها که حالا میخواد که این شخصی که این نماز میخونه عالم دین باشه، میخواد نه انسان عادی باشه، منتها باید هم مورد اعتماد باشه هم قرائتش درست باشه که بتونه این کار انجام بده. نکته بعد این که بله اگر کسی بخواد واجبات دین رو بخواد براش پول بگیره، نه این جایز نیست. مثلا کسی برای نماز واجب بخواد پول بگیره، تو فضای مجازی اخیرا دیدم که شیاطین به کار افتادن، از این ماجرای کرونا دارن سوء استفاده میکنن و حملاتی به دین و دینداران و عالمان دین به دروغ، به تهمت و به افترا حملاتی رو دارن. این که مثلا فرض کنید که نماز میخونن پول میگیرن، نه خیلی کسی برای نماز واجب پول بگیره حرامه، حق نداره کسی بخواد برای نماز واجب پول بگیره. برای میت نماز میخونم پول میگیرن، نه خیلی نماز میت واجب کفایی است و نمیشه براش پول گرفت. یا مسئله رو نمیدونن که من معتقدم میدونن، منتها از روی غرض و از روی مرض دارن حرفا رو میزنن. در واجبات نه خیر، در واجباتی که انسان کار براش واجب هست مثل نماز واجب که میخواد بخونه حق نداره پول بگیره، در مستحبات هم نداره که پول بگیره. مطلب بعدی که عرض میکنم، خب چطور ما یه نفر مثلا فرض کنید که 20 سال درس میخونه، استاد دانشگاه میشه، ساعتی اینقدر مثلا حقوق میگیره برای کاری که انجام میده، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه. اما یک طلبه اومد 40 سال درس خوند و واقعا هم درسش خیلی سختتر و بیشتر، و حالا این اگه مثلا فرض کنید که یه کار تبلیغی کرد، یه کار ترویجی کرد، برای یه منبر پول گرفت، چطور ما اینجا زمین و آسمان رو به هم میبافیم که یعنی اون حرفایی که گاهی گفته میشه، چرا چه فرق میکنه؟ به هر حال اینم انسانه، اینم زحمت کشیده، اینم نیاز به امرار معاش داره دیگه. اب نداره من اینجا عرض کنم خدمت دوستان، بعدی که خدمت شما هستم نه شهریه میگیرم نه یارانه دارم نه این چیزا، هیچ کدام نه حالا اصلا نبوده، ولی به هر حال اونم انسانن دیگه، اونم باید زندگیشون اداره بشه، نه باید اداره بشه، زحمتشون بیشتر، کارشون سختتر، ولی همین که اسم دین روشه، نه دیگه تو حق نداری که
پول بگیری.
آقای قرائتی خدا راستش کنیم گفت که رفتیم خواستیم بریم تبلیغ، گفتن که اونجا رفتید شما تقاضای مزد نکنید، چیزی نگید، یا خودش بود یا کسان دیگه که رفته بودن. استاد بهشون گفت که شما در این راه که بنده این اعتقاد رو دارم که نباید از کنم که
بگویید،
نباید طلب کنن، اونها باید وظیفه خودشون انجام بدن، ندادنم اب نداره، اما اونها باید وظیفه خودشون انجام بدن. میگه رفتن اونجا هم هیچی بهشون ندادن. بعد گفتیم که استاد به ما گفته بود که شما نگیرید، به شما هم گفته بود که شما هم ندید. بله، یک عالم دین بهتر اینه که برای دین، برای امور دین، ترویج دین، تبلیغ دین، دنبال مادیات و دنبال پول نباشه، تقاضای پول نداشته باشه، وجه مشخص نکنه، نگه شما اول اینقدر به حساب من بریزید تا من بیام براتون مدعی کنم، اینقدر به حساب من بریزید تا من بیام منبر برم، ما اینا قبول نداریم. نه اینکه حرام باشه، اخلاقا اینو ما نمیپسندیم. اما آیا حالا اگر مثلا فرض کنید که خود اون صاحب مجلس داد، یا اینکه این طرف گرفت، یا حتی اگر هم شرط کرد، بیم کار حرامی انجام داده، اینم داره یه کاری انجام میده و کارش به هر حال ارزش داره دیگه، و طرف هم اگر نخواد خب نمیپسنده و قبول نمیکنه. این نکته مهمی است. بنابراین این که بعضی ها از کردم الان تو فضای مجازی تا حالا شاید 5-6 مورد از این قبیل پیش برای من فرستادن که حمله کردن و 99% هم دروغه، اکاذیب هم میکنم، مثلا نمونه که عرض کردم. نباید ما حق رو زیر پا بذاریم و نباید ما کاری بکنیم که بله، نباید اون کسی که مروج دین هست، مبلغ دین هست، نباید دنبال این چیزها باشه. اینجا ما صحبت‌های دیگه داریم که دیگه ازش بگذاریم بهتر.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی، خیلی ممنونم از پاسخ جامع و کاملتون. یه سوال ضبطی دارم آقای محمدی، با اجازهتون بشنویم از سری تلفن‌هایی که هین برنامه بعد از برنامه دوستان زنگ می‌زنن و سوالشون رو مطرح می‌کنن. بشنویم.
سوال من اینه که غریزی که خداوند یه تست واسمون ابتدا در همون درونه که به دنیا میاد یه تست میده که برای خوردن شیر به مادر نزدیک میشه و همینطور بزرگتر میشه، برای بازی کردن به احتیاج به غریزه نداره، و یا مثلا همینطور که بزرگتر میشه قوه جنسی در وجود میاد. واسه اینم چرا خداوند از همون ابتدا تولد، سوال من اینه که چرا از همون بعد از تولد یه انگیزه به انسان نمیده که مثلا از خواستهای مادی و حیوانی بگذره و به خواستهای بالاتری فکر کنه؟ با تشکر، منتظرین از شهره.
بله، همشهری بودن شما. بله.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که تو این غریزه که حالا اسمش فطرت رو خدا در انسان قرار داده، خیلی هم قویه، منتها بعضی این فطرت رو ندیده میگیرن یا فطرت رو منحرف میکنن، وگرنه فطرت الله التي فطر الناس عليها که خب ما داریم، یعنی کل مولود یولد على الفطره، نه دار انسان، اون چیزی شون گفتن عیناً در انسان هست، خیلی هم قویه. نکته دوم این که اگه منظور اینه که انسان به طور قهری و به طور جبری، چنان که غریزه، مخصوصا اون غریزه میل به غذا، خب یه مقدار حتی غریزه جنسی هم اینجوریست، یه مقدار دیگه عرض کنم خارج از اون چارچوب انتخاب هست. البته در انسان غالبا انتخاب هست، در حیوان انتخاب نیست. در حیوان وقتی گرسنه بود به علف رسید دیگه فرق نمی کنه براش این علف مال صاحبش باشه مال غیر صاحبش باشه، اون میره سراغ علف. انسان اینجوری نیست، ولو گرسنه هم که باشه گاهی غذا نمیخوره به خاطر ملاحظاتی که داره، مثلا روزه هست یا اینکه حرامه یا چیزی از این قبیل. اما هر حال اون یک حالت محاسبه مادی داره، یعنی با محاسبات مادی کاملا متناسبه. انسان گرسنه هست، شکمش خالی شده، باید غذا بخوره که شکمش چیه؟ پر بشه. این تناسب اینجوری هست. در امور فطری و در امور معنوی تناسب مادی نیست، با محاسبات مادی جور نیست که انسان خودش گرسنه هست اما غذاش ایثار کنه به دیگران، انفاق کنه. این دیگه با محاسبات مادی سازگار نیست، وگرنه در انسان هم هست، خوبش هم هست. اما اگه بخواد این هم به همون شکل باشه یا بیشتر از اون قوی تر از اون باشه که انسان به شکل اتوماتیک و قهری کار رو انجام بده، اشکالش اینه که دیگه اون وقتی انسان نیست، میشه فرشته. عظمت انسان، هنر انسان و فضیلت انسان به همینه که غریزه داره، شهوت داره، گرسنه میشه ولی غذا نمیخوره، شهوت داره ولی عقل ترجیح میده بر شهوت، و یعنی اگه شهوت نداشت عقل ترجیح میداد خب فرشته هم اینجوری بودن، انسان هنری نکرده بود. انسانه که اگر عقل رو بر شهوت ترجیح بده از فرشته ها بالاتر میره، چنان که اگر شهوت رو بخواد بر عقل ترجیح بده یا بر فطرت ترجیح بده از حیوان هم پستر میشه. این که عرض کردم روایت بود که انسان برخلاف حیوان و فرشته که اونها از حیوان از شهوت ترکیب شده، فرشته از عقل، ولی انسان مرکب است از عقل و شهوت. اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از فرشته بالاتر میره، چون فرض اینه که فرشته شهوت نداره تابع عقل، انسان با داشتن شهوت تابع عقل شده، و اگر شهوتش بر عقلش غلبه بکنه از حیوان پستر میشه، چون فرض اینه که حیوان عقل نداره تابع شهوت شده، انسان با داشتن عقل. هنر انسان به همینه که هم شهوت داشته باشه هم فطرت رو ترجیح بده. پس فطرت داره انسان، منتها باید ترجیح بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. خیلی وقتمون کم هست، 129-551 و 552 با پیش شماره 0-35 در خدمت شما هست. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
یکی از اموری که خیلی لازم است همین مسئله است که باید تذکر بدن آقایون، تنبه بدن آقایون، و اون مطلب اولم که عرض کردم تذکر بدن به مردم، به این که امروز ایران اینهایی که در کار هستن، اینهایی که متکفل امور هستن، چه مجلس و چه دولت و چه قوه قضاییه و همه اینها یک راه دارن میرن. البته نادر توشون هست که شیطان است، لکن به اثر نوع و عموم اینها دارن یک راه میرن، خطوط مختلفه در کار نیست. این توطئه را که میخوان با اسم خطوط مختلفه یه دسته را طرف داره یه جبهه بکنند و یه دسته را طرف داره یه جبهه بکنند و در صورتی خود اونها با هم اختلاف ندارن، مریدها به اختلاف بیفتن و کم کم در همه جا همون حرفایی که در مشروطه بود که در یه شهر یه دسته اهل منبر مشروطه بودن یه دسته اهل منبر مستبد بودن و در خانه ها همین مسائل بود و در بازار همین مسائل بود، یه وقت اینطور نشد که مردم ها به جان هم بندازن، اون برای طرفداری از فلان شخصیت و اون برای طرفداری از فلان شخصیت، در صورتی که همش توهم بیشتر نیست. و همینطور در انتخابات توجه کنند مردم ها، توجه بدید به اینکه شما میخواد اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. باید تکلیف کرد به مردم که وقتی انتخابات پیش آمد به طور شایسته روحانیون عمل کنن، وعاظ عمل کنن و مردم هم به تبع اونها عمل کنن، تا یه مجلسی داشته باشیم که دیگه درش هیچ اشخاصی که مخالف با وجهه جمهوریت هستند نداشته باشیم.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا
تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق.